دام هستید. آینه در واقع برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی داره تقدیمتون میشه. از شما هم خواستیم به عنوان شنونده تو برنامه خودتون مشارکت بکنید. به ما بگید چنانچه حکایت یا شعری از حافظ رو به یاد دارید یا مطلبی برای بزرگداشت این شاعر ایرانی دارید، اون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیام کوتاهمون هم خدمتتون اعلام کردم، یک بار دیگه یادآوری میکنم: 30010 75. همکاران من منتظر هستند که در واقع پیام های شما رو دریافت بکنم و اینجا ما با اسم خودتون و ذکر شماره تلفنتون حتما میخونیم. اما دوستان، در سالهای نچندان دور همکارای ما خدمت یکی از استادان و همکارانمون رسیدند، زنده یاد حسین آهی. یک همنشینی رو داشتن به مناسبت بزرگداشت حافظ. بخشایی از اون رو در این فرصت با هم میشنویم.
امروز به مناسبت بزرگداشت حافظ میهمان شدیم در منزل استاد حسین آهی. استاد سلام بر شما.
سلام بر شما و دیگر دوستانمون که به من افتخار دادند و من خدمتشون رسیدم، و سلامی بلند بالا به پیشگاه شنوندگان فرزانه ایران.
اجازه بدین که ازتون بخوام ابتدای گفتگومون با کلام شما باشه و از غزلیات حافظ برای ما بفرمایید.
چشم. همونطور که التفات دارین، اول ببینیم که حافظ چه در جان و جهانش بوده و داشته که تا این پایه قدر دیده از سوی هموطنانش و بر صدر نشسته. براستی چیست این وجود نازنین و تا آنجا پیش رفته که در ناخودآگاه قومی ما، حافظه تاریخی ما و ناخودآگاه جمعی مردم ایران جلوه کرده و برای همیشه جا خوش کرده؟ چرا دیگری این توفیق رو نداشته؟ ما اساساً سرزمین ما سرزمین شاعر پروریه، سرزمین سخنور پروریه. چرا تنها حافظ این جلال و جلوه رو یافته؟ این بدان تا آنجا که بزرگترین قله فرهنگی غرب گوته رو این گونه به شیدایی و شیفتگی واداشته: حافظ دی زیش گلش سو شتلن ول شاین وان. حافظ خود را با تو برابر کردن، خود را با تو مقایسه کردن، این چه دیوانگی است؟ این که من خود رو با تو مقایسه کنم، این هیچ جز جنون و دیوانگی نیست. این سخن رو کسی میگه که در رفیع ترین قله فرهنگی شعر، فرهنگ، تئاتر، در همه رشته ها در اوج قرار داده. ما کسی رو به بلندی قدر گوته در سراسر غرب به راستی نمیشناسیم. اون وقت تا اینجا بیاد و چنان شیفته و شیدا در برابر حافظ، این چه
چیزی در چه شگفتی وجود داره در اشعار حافظ؟
همین رو عرض میکنم خدمتتون. این چی بوده که گوته‌ای که اصلا فارسی نمیدونسته، و بعد شگفت‌آورتر آن که با ترجمه های 200 سال و 300 سال پیش از متن حافظ، که به راستی چیزی از اون همه جلوه و جلال، از اون همه جاذبه در ترجمه باقی نمی مانده. چه بوده در این درد و یا به اعتبار درستتر دردی های اثر او که جهانیان رو به شیدایی و شیفتگی واداشته؟ این بدین سببه که من چون ناگزیر بودم عرض میکنم حافظ رو زیاده از 160 بار بخوانم و بشنوم، چون تاریخ داره هر بار که خواندم و هر بار که شنیدم، شاید این فهم رو رفته رفته یافتم که بر آثار همه کس میتوان انگشت تردید گذاشت، تردید از همه معانیش الا بر آثار حافظ. چرا ضعف تألیف کم در آثار او نیست؟ کاستی ها و کمی ها در نسخه ها در سیر تحول و تطور زبان فارسی در آثار او هم هست بی تردید، اما این که نهله ای رو از نهله های دیگر حضور نازنین شما و دیگر شنوندگان عرض کنم، به گروهی، به دسته ای، به طائفه ای بیتی بگوید یا اثری بگوید که اختصاص پیدا کنه هرگز نمی بینیم، اما در سعدی بسیار از این ویژگی ها هست. خود رو با دسته ای هم داستان قرار دادن، خود رو با گروهی هم پیاله خواندن، در حافظ همچین ویژگی نیست. برای این است که هر کس میتواند با او ارتباط پیدا کنه. من باور بفرمایید فقط یک مصرع از او به یاد دارم که با تأمل میشه باهاش برخورد کرد، که اون هم شاید جنبه نجات پرستانه داشته باشه، که اون هم از منظر ایهام، یعنی به زلف سیاه که در 700 سال پیش خیلی چیز شگرفی و شگفتی نبوده، امروز مبحث نجات پرستی خیلی پررنگه و
یا معانی مختلف برای این واژه بله نظر بله گرفته بله میشه.
در آثار حافظ هرگز چنین چیزی نمیبینیم، هرگز بینش خاصی، مذهب خاصی، نهله خاصی، نگاه ویژه‌ای هرگز در آثار او دیده نمیشه. این خود خیلی تأثیر شگرفی داره، اما حافظ تنها بر همگنان خود این تأثیر رو داره که شاعر ایهامه. یعنی چه؟ یعنی ما ایهام شاید زیاده از 10 ایهام داریم، ایهام تناسب، ایهام تداعی، ایهام ترجمه، ایهام چه و چه های دیگر. ایهام باعث میشه که شما به هر شیوهی که بخواهی از بیت تأثیر بپذیر. جالبه به عرضتون برسونم، من الان که تو ذهنم فهرست میکنم، غیر از مقاله های متفاوت 5 کتاب مستقل پرصفحه داریم که این 5 کتاب اختصاص داره به آرایه ایهام از منظر حافظ. یعنی همه حافظ رو شاعر ایهام دانستن. ایهام اینه، شما ناگزیر به هر شکلی که بخواهید دوست داشته باشید از بیت میتوانید استخراج کنید معنی خواسته خود رو، مقصود و مفهوم ذهنی خود رو. در واقع هنر حافظ این گونه است که به همه آنچرا که میخواهند، آنچرا که در ذهن میطلبند بده و پیشکش کنه. به تعبیر دیگر اگر حافظ شاعر نمی بود، او می توانست بزرگترین معمار جهان بشه، به این معنا که یعنی کاخی می ساخت از سخن که هیچ کم و کاستی در او دیده نمی شد، از هر منظر و از هر نظر دلاویزی و دلپذیری رو در آثار او میتوان سراغ جست.
بله، با همدیگه صحبتهای زنده یاد حسین آهی رو با هم شنیدیم. روحشون شاد و نامشون گرامی. البته دوستان عزیز شنونده، بخش دیگری هم داریم که در فواصل برنامه تقدیمتون میشه از جناب آقای آهی که امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما ازتون خواستیم که در برنامه خودتون مشارکت کنید. شماره پیامکمون هم اعلام کردیم 301075. ما در این فاصله سه تا از پیامک های شما رو انتخاب کردیم که من برای شما میخونم. آقای وحید از اندیشه برای من نوشتند: نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. پری پودینه از ماهدشت کرج هم برای ما نوشتند: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، ترسم که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دوست دیگری که شنونده خوب رادیو نمایش هستن ولی خودشونو معرفی نکردند، برای ما یه بیت دیگه از حافظ نوشتن: هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اما پیامک چهارم که برای شما میخونم از آقای سعید هستش از تهران. ایشون نوشتند: بیت اول دیوان حافظ آیا از یزید ابن معاویه هست یا خیر؟ ما همچنان همراه هستیم با مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای افشار. آقای افشار، پاسخ این شنونده عزیز
بیشتر خانم یک اتهام تاریخی است. اولین ترجمه و شرح از دیوان حافظ توسط مرحوم سودی از اهالی بوسنی اتفاق افتاد و به دلیل اینکه اشعار حافظ در کشورهای همسایه و حتی بخشهایی از عثمانی اروپا مقبولیت عام پیدا کرد، این پسند بسیاری از علما و زهاد به ویژه عثمانی نبود. به نظر میرسه که یک جور اتهامه، تحقیقات گسترده ای هم صورت گرفته. مهمترین اونها تحقیقات جامعی است که مرحوم علامه قزوینی انجام دادن.
درست.
از مجموع اشعاری که یزید ابن معاویه سروده، یعنی اشعاری که قشی در اونها نیست، یقین حاصل شده که اینها متعلق به اوست و سروده اوست و حتی اشعار الهاقی، یعنی اشعاری که شک و شبهه درشون وجود داره و منسوب به یزید هست، چون این بیتی وجود نداره خانم.
یعنی هیچ گونه تشابهی نیست.
شاید یک اتهام تاریخی است. علتش این بود که تفکرات حافظ، جهانبینی حافظ مقبول طبع بسیاری از زهاد و علمای عثمانی
نبود
و به همین دلیل من فکر میکنم که با این برچسب زدن تلاش میکردن که مقبولیت حافظ رو بین عوام کم بکنن، به دلیل اینکه خب یزید فرد بسیار منفوری بین مسلمان ها هست. از این طریق تلاش میکردن که محبوبیت و مقبولیت حافظ کم بشه. بعضی هم معتقدن که، بعضی البته، این هم هیچ در واقع سند متقن و محکمی براش وجود نداره، این بیت رو فرزدق شاعر معروف عرب سروده، ولی خب به نظرم هیچ سند محکمی وجود نداره که ما این بیت رو یا این شعر رو منسوب به یک شاعر مشخصی بدانیم. ولی به یقین عرض میکنم که نه خیر، این یک اتهام صرفا تاریخی است.
آیا افشار دقیقا از کدوم کتاب یا کدوم شخص، بالاخره دوستان ما که دارن سوال میپرسن از یک جایی خوندند، کسی یک مرجعی هست؟
عرض میکنم نوشته میشه. ببینید اینها
مشخص خیلی... دقیقا از کجا شروع شده این اتهامی که بالاخره ورودیش کجا بوده؟
عرض میکنم در عثمانی این اتفاق افتاد و نخستین بار اونها مطرح کردن که به اصطلاح آنچه که حافظ گفته
و بعد به ایران
اومد. بله، و وام گرفته. این از سروده های یعنی مصرعی است از سروده یزید بن معاویه که خب اهدافی پشت این بود. به تبع اون بسیاری از نویسندگان ما متاسفانه و پژوهشگرهای ما این رو گنجاندن و اشاره بهش کردن در آثار خودشون، که و البته هر کدام هم توجیهی براش آوردن که این رو از زبان حافظ در واقع مطرح کردن. ولی عرض کردم جناب مرحوم علامه قزوینی که به اتفاق مرحوم دکتر قاسم غنی شیوه بسیار روشمند دانشگاهی و آکادمیکی رو در حافظ پژوهی، حتی شما میبینید امروز بعد از گذشت سالها تصحیح جناب غنی و مرحوم علامه قزوینی بیش از سایرین مورد اعتناست، به دلیل این که مبنا و عرض کنم که پایه علمی داره، در تحقیقاتشون هم همینطور. عرض می کنم آنچه که منسوب به یزید هست، یعنی دیوان شعری او و حتی اشعار الحاقی، این رو عنایت داشته باشید، آقای غنی تحقیق کرده بودند و جستجو کرده بودند، به چنین بیتی بر نخورده بودند. در نتیجه اینجا واضح و روشن است که این صرفا یک اتهام تاریخی است به حافظ.
متشکرم ازتون. دوستان عزیز شنونده، در روز بزرگ داشته حافظ هستیم. برنامه‌ای که میشنوید آینه جام.
گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سر به روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دور با، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس.
دوست دوستان عزیز، یکی از کارهای زیبا و ارزشمندی که برای شاعر پرآوازه همچون حافظ انجام شده، اپرای عروسکی حافظ بود که به نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور انجام شده. این اپرا بخش‌های مختلفی داره، از جمله لحظه ملاقات و دیدار حافظ با شاعران بزرگ قبل از خودش، یعنی سعدی، خواجوی کرمانی، مولانا و خیام. این اپرا کاری از گروه تئاتر عروسکی آران که در سال 1398 روی صحنه میره. زیبایی و ماندگاری این اپرا با خوانندگی خوانندگانی همچون علیرضا قربانی دوچندان میشه. البته در این اپرا شخصیت‌هایی که در زندگی حافظ حضور داشتند هم حاضرند، از جمله محمد گلندام، امیر مبارزالدین محمد، شاه شجاع، عبید زاکانی و شاخ نبات.
تربتم را بعد از وفات و بنگر تا که ریا و سالوس سرها بریده بینی، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، آکی ریا و سالوس زنهای از این بلابون. یا دست از سلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن براید. زن یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تا این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را، یارب مباد کس را مخدوم بینایت. با ما بمان تو حافظ، با ما بمان تو حافظ، ای صاحب کرامت، ای صاحب کرامت. با مردمان خاک دارا
بله، بخش‌هایی از اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی بهروز غریب‌پور رو با هم شنیدیم. اما در ادامه باز هم از حافظ می‌خوایم بگیم. حافظی که دولتشاه سمرقندی در تذکرة‌الشعرا او رو نادری زمان و اعجوبه جهان لقب میده و بهش میگه لسان الغیب. البته جامی هم در نفحات الانس حافظ رو لسان الغیب و ترجمان الاسرار معرفی میکنه. جناب آقای افشار، در مورد حافظ صحبت کردن بسیار دشوار هستش. حافظی که خب قبل از خودش شعرایی بودند، شعرای نامدار که جناب عالی هم فرمودید در صحبتاتون، شیخ عطار، مولوی، سعدی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، اوحدی مراغی و فقیه عماد فقیه. شما اشاره کردید به اون دوتا کتاب شاهنامه و دیوان حافظ که در واقع یک فشرده تجربیات قومی ایران هستش و یک در واقع روح ایرانی رو به طور کامل معرفی میکنه. حالا یه مقدار در مورد تأثیر اگر موافق باشید، تأثیری که حافظ از این سابقین خودش میگیره به ویژه فردوسی.
ببینید، حافظ یک ویژگی ممتازی که نسبت به گویندگان قبل از خودش داشته این است که حافظ در برهه‌ای از تاریخ متولد میشه که اصطلاحاً بر سر تراکم آزموده ها میشینه. خانم، من پیشتر نمیخوام برم، یعنی از قرن فردوسی میخوام شروع بکنم، قرن چهارم،
بله،
تا قرن هشتم که میشه یک فاصله 400 ساله. ایران به لحاظ اجتماعی و سیاسی حوادث مهیب و شگرفی رو پشت سر میگذاره، به بالاترین میزان غلظت تاریخی میرسه. در نتیجه حافظ این امکان رو پیدا میکنه که بر سر تراکم آزموده ها بنشینه. حافظ رو ما میتوانیم به جرأت، بحث برتری نیست، بحث فضیلت نیست، این خدای ناکرده سوء تفاهمی ایجاد نشه، اما میتوانیم او رو جامعه ترین شاعر ایران بدانیم. من دلایلش رو عرض میکنم. یکی این که در قرن هشتم متولد میشه، انسان اهل تطبعی هم بوده حافظ، ذهن بسیار چالاک، ذهن بسیار پهناور، و همه این تجربیات در اختیارش بوده. یعنی حافظ اساره و چکیده گویندگان پیش از خودش هست، یکی از پنج تن ادبیات کلاسیک ایرانی است. یعنی آنچه که مولوی گفته، آنچه که سعدی گفته، آنچه که خیام گفته، آنچه که فردوسی گفته، اساره و چکیدهش در تفکر حافظه. زمینه که شخصیت خود حافظ هم خانم شخصیت غریبی است. مثلا ما وقتی راجع به مولوی صحبت میکنیم، مولوی یک ابرعارف تمام قد تمام عیاره. تکلیف شعر مولوی کاملا مشخصه، تکلیف شعر سعدی کاملا مشخصه. مولوی رقصان و پیچان یک حرکت، عرض کنم که سعودی رو به بالا داره
که از اون سما و
اساسا جهانبینیش رو عرض میکنه.
بله.
این نوسانات رو نداره، یک پارچگی داره. سعدی هم قدری البته بندبازی داره، نه به اندازه حافظ. حافظ شخصیت فردیش هم ملغم است. یعنی ببینید چند عامل جدی وجود داره: تاریخ ایران، زمانه، شرایط اجتماعی. این عرض کردم در ابتدای عرایزم، تاریخ ایران تاریخ غریبی است. علتش این است که ایران در مرکزی ترین نقطه جهان قرار گرفته، شرایط استراتژیکی خاص ایران موجب میشه. ببینید یکی از صفاتی که حافظ خیلی اصرار داره روش، رندی است.
بله.
خودش رو یک رند تمام عیار میدونه. خانم، این رندی از چه حاصل میشه؟ استعداد کنار آمدن با سازگاری، ناسازگاری. یعنی ارتباطی است بین سازگاری و ناسازگاری، این میشه رندی. که البته من این رندی رو الان وقتی بهش اشاره کردم ناگزیرم یه مقداری تبیینش بکنم که ایجاد سوال نکنه در ذهن کسی. ببینید، سه تا ترجمه ما از رندی داریم. یکی قلاشی است، یعنی بیبندوباری مطلق. مثلا شما اگر روایت بیهقی رو بخوانی در بحث اعدام حسنک وزیر،
بله،
که مشتی لاوبالی و قلاش رو میگه زر دادن که حسنک رو سنگ بزنن، این میشه معنای قدیمش. معنای امروزینش که من و شما داریم زندگی میکنیم میشه ریاکاری. یعنی من میشم آدم دو شخصیتی که برای منافع شخصی خودم ریاکاری میکنم. این هم بسیار مردوده و مذمومه. اگر که ناظر به تعاریف عارفانه باشه، یعنی اون چیزی که حافظ مد نظرش است و اصرار فراوان داره که ما او رو رند بدانیم، ناظر به دریدن پرده پندار خانم، یعنی اوهام، خیالات، خرافات. وقتی این پرده پندار دریده میشه، این حجاب، حجاب درون برداشته میشه. امثال مولوی و حافظ تأکید بسیار دارن که انسان به اصل خود